به نام خدا، مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم میکند.
بعضی خانواده دیکتاتورن، بعضی خانواده نه، سهل میگیرن، راهنمایی میکنن، راهنمایی اندک. خودت بخواد، اینم خطاست. یه عده بدتر از اینا مسامحه کارن، یعنی روش مسامحه کاری دارن. چه تفاوتی با این سهل داره؟ خیلی هم ممکنه بگن دوتا یکیه، نه یه تفاوتی داره. در خانواده مسامحه کار اصلا پدر مادر کناره میگیرن، تا راهنمایی هم نه، تا بله بچه. در خانواده سهلگیر ول نیست، تلاش میکنن، ولی تلاششون اکتیو و فعال و بالنده و پویا نیست. خسته میشن زود، یعنی ولش کن. ببینید، یعنی در خانواده سهلگیر دنبال مهارت ها، دنبال الگوهای خاصی نمیرن، بچهشون اسقس بگیره. در مسامحه تو ولن، پدر مادر دنبال زندگی خودشونن، تفریحات و کار و شغل، به در از صبح میده تا آخر شب، اصلا بچه رو نمیبینه. این میشه مسامحه کار. بعد حرفش هم چیه؟ یه توجیهه، ظاهرا عقلی ولی کاملا احساسی. چیه؟ من دارم برای رفاه خانوادم کار میکنم. آقای عزیز، رفاه نباید بیاد آرامش خانواده رو به هم بزن. این رفاهی که آرامش نداشته باشه هیچ فایده نداره. آرامش رو قربانی رفاه نکن. اما اون روشی که درسته اقتدار طلبه، یعنی ما در عین اینکه با فرزندمون، با همسرمون، با اطرافیانمون، تو تدریس هم همین، یه استاد با دانشجوش، یه معلم با شاگردش، یه مشاور با مراجعش اقتدار طلبی میکنه، در عین اینکه با قدرت عمل میکنه ولی حریت اونم پاس میده، تعامل میکنه. و اگر اینجوری شد، اتفاقا با اینکه ظاهرا شما حریتش رو پاس داشتید، اختیارش رو احترام کردید، یا چی میشه، اتفاقا اون به سوش آخر، مگر اینکه رول حریت احترام کردن رو بازی کنی، نقش بازی کنی. مثلا بگیم پسرم، تو اگه میخوای مثلا با این فرد ازدواج کنی، ازدواج کن، ولی نه من نه مادر. آزادی؟ این چه آزادیه؟ شما با هم اینجوری نه، این اصلا آزادی نیستش که. پس کسی که شخصیت ثابتی نداره، یعنی هویت نداره، کسی که هویت نداشت هر روز به رنگی در میاد، کسی که هر روز به رنگی در میاد، هر روز رنگ میبازد، رفتاراش غیر قابل پیشبینیه، هویت نداره. کودکی که نمیدونه در مقابل هر خطایی مادرش چجوری عکس العمل نشون میده، چه ریاکشنی میکنه، نمیدونه بیچاره، اصلا نمیفهمه با چیکار کنه. این بچه چون مادرش رفتاراش غیر قابل پیشبینیه، چون پدرش غیر قابل پیشبینیه، چون معلمش غیر قابل پیشبینیه، بچه گیجه. معلومه که هویت تحصیل پیدا نمیکنه، چون معلمش هویت نداره. معلومه که پدر مادر اگه هویت نداشته باشن، شخصیت ثابت نداشته باشن، هر روز به رنگ و بویی در بیایند و نون رو به نرخ روز بخورن، اینا مشکل پیدا میکنن، اینا فرزندانشون هم بی‌هویت میشن. بعد میگیم چی؟ ای چرا بچه ما معتاد شد؟ دوستاش مقصرن، جامعه مقصر. نه، من مقصر، من. ولی میبینی تو همین جامعه عده از بچه هم هستن، میرن و میان، هیچ مشکل هم پیدا نمی‌کنن. چرا؟ برای اینکه بچه هویت داره، فهمیده به خود چند چند استراتژی داره. بنابراین اگر من پدر، من مربی، من مادر هویت نداشتم، این بی‌هویتی رو بچه هم خواهم داد. مادری که، ببخشید اینجوری میگم، گاهی از سوراخ سوزن داخل میشه ولی از دروازه شهر داخل نمیشه، این آدم که هر روز یه شکلیه، بچه نمیدونه که چه عکس العملی در مقابل این خطایی که کرده به وجود بیاد، آقا نرخ تنبیه من چقدر بر اساس این خطا؟ خود بدونم خدا نرخشو تعیین کرده بود. اگه این گناه کردی اینجور میبینه، اگه اونو میبینه، اگه این ثواب کرده انقدر نرخش بود معلوم بشه. این ریتی که داره این باید مشخص باشه. نه مشخص نیست. پس بنابراین فرزندانی که با پدر مادرها و مربیانی که غیر قابل پیش بینی هستن، یعنی ثبات شخصیت ندارن، اینا قطعا بی هویت میشه. حالا سوال اینه که آقا هویت چجوری شکل میگیرن؟ چجوری بیسش ریخته میشه؟ فونداسیونش چجوری درست میشه؟ چه استرکچری داره؟ چه ساختمونی داره؟ میگم عبور میکنم، توضیحات رو یه قدر بیشتر میگم، انشالله این اصل رو بعداً مفصل دو جلسه روش صحبت کنیم چون خیلی مهمه. هویت در مدرسه نامرئی آموزش داده میشود. مدرسه نامرئی یعنی آموزهای خودمون رو در هر عرصه ای چیکار میکنیم؟ غیر مستقیم میگیم، نه مستقیم. مدرسه نامرئی هویت به انسان ها میدهد. هویت یابی یک فرایند و پروسس فراگشت و فراگرد پیچیده است که فرد اگر هویت یابی بخواد پیدا بکنه، بایستی تمام تلاش فرد برای رسیدن به اون هویت باشد. یعنی خانواده باید، مربی ها باید این بستر را آماده کنن که این بچه که وقتی تلاش میکنه به این هویت برسه، بتونه برسه. اما من وقتی در دریچه این هویت یابی رو میبندم، اختیارش رو پاس نمیدم. اینو بدونید، مهمترین عاملی که خانواده میتونه به بچه هاش هویت بده، پاسداشت و هویت، پاسداشت اختیار است که متاسفانه متاسفانه خیلی برای بعضی ها سخت. اصلا میدونیشه ما اختیار بدیم بعد بچه ما سالم بار بیار؟ حالا باید بریم ببینیم که میشود. اگه نمیشد خدا اختیار رو در دل ما نمیذاشت، اگه نمیشد خدا اختیار رو به ما نمیداد، رو من پیغمبرها رو فرستادم بیه مومن بشه دیگه، خود بکنی نمیشه. ولی اتفاقا تعداد کسانی که ایمان به خدا ندارن در تمام طول تاریخ انبیا میبینیم تعدادشون خیلی بیشتره. در زمان حضرت ابراهیم فقط کی ایمان آورد؟ دختر نمرود، فقط یه نفر. اینجوری. بنابراین ما در زمان حضرت نوح چند تا ایمان آوردن؟ 72، بقیه همه غرق شد. بنابراین اینجوری نیست که بگیم ما اگر منطور باید بلد باشیم که چجوری آزادی میدیم، باید دست از استبدادمون برداریم. اگه این کار کردیم موفق بشیم. منطور متاسفانه همینجور که ما رو بار آوردن، ما هم بار میاریم. ما میراث بر شوم نیاکان خویش داریم. این جمله هایی که من میگم اینا رو با باب طلا بنویسیدم، اینا واقعا مؤثره. اینا ذهن ما رو شوخ میزنه، ببخشید اینجوری میگم، ما رو متحول میکنه، دیدمون رو باز میکنه، یک نگرش جدید میده، شاید یه تغییرات اندکی در ما بشه، حتی اندکش زیاد اگر ما بتونیم تغییر. بنابراین اگر من مؤلفه های خانواده خودم رو بدونم، جامعه خودم بدونم، مدرسه خودم بدونم، اگر این مؤلفه ها مشخص باشه، من هویت پیدا کنم. در مقابل اگر من هویت پیدا کنم در مقابل جامعه‌ای که بسیاری از شما معتقدید که آلوده است و خراب است و فلان است، چی میشه؟ افراد قدرتمند میشن، رنگ نمیبازن، گرفتار بحران های هویتی نمیشن، نون و برخ روز نمیخورن، هم از توبره بخورن هم از آخر نمیکنن، یک استراتژی ثابت دارن، یک شخصیت ثابت دارن، فاستقم کما امرت میستن، بر سر اون ایده های والای ارزشی خودشون. این سخن من اینجا نگرش میدارم. دوستان صحبتی دارن، سخنی دارن، تجربه‌ای دارن، سوالی دارن، بفرمایید که من پاسخگو باشم. ادامه بدیم بس. خب بریم برای ادامه بس. دارم خبری نیست. خب عرض کنم ببینیم که این افراد شخصیت ساز، یعنی افرادی که شخصیت سالم هویتی دارن، این از عوامل مهم پایه‌ای شکل‌گیری هویت. یعنی اگه شما یه مربی، یه پدر، یه مادر سالم هویت باشید، بچه‌های شما، دانش آموزای شما، دانشجوهای شما چی میشن؟ به هویت میشن. یه نگاه به دست ننه کن مثل ننه قربیله کن. آره اینجوری. اگر با این فردی که شخصیت ثابت داره، این دارم من تکنیک میگم و روش دارم میگم، اگر با این فرد مراوده داشته باشه، ریز 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 چیکار میکنه؟ هویت او رو میگیره. هویتی که گرفت دیگه با دوستانی میره که مطابق مشابه با خودش باشن. آدم ها دوست دارن با افراد هم تیپ خودشون زندگی کنن. شما وقتی که یک ساعت تو هواپیما، دو ساعت، سه ساعت نشستی، بغل دستید مثل خودت نیست، اصلا مثل که رو میخ نشستی. یه ساعت ها حالت بد. چرا؟ برای اینکه مثل خودت نیست. اما با کسی که مثل خودته، یه ساعت، دو ساعت تموم شد، کاش بیشتر میشون. آدم ها بر اساس آنچه که تنیده میشوند چی میشن؟ تار و پودشون اونجوری تنیده میشوند، همین جوری میتنند دیگران رو با دیگران ارتباط برقرار کنند. بنابراین اگر یک فرد شخصیت ساز، یعنی شخصیت ثبات پیدا کرده، حالا شخصیت میسازد. کسی که شخصیت با ثبات دارد شخصیت ساز میشوند. اگر ما با آدمای این تیپی مراوده داشته باشیم، تعامل داشته باشیم، هویت ما شکل میگیره. پس بنابراین تو مدرسه نامرئی هویت شکل میگیره. اینجوری نیست که زور بزنی بشینی یاد بگیری مستقیم به شما حق نکنم، شما بگی آ من میخوام هویت یاد بگیرم. نه، شما همینقدر که با یه آدم درست حسابی، درست درمون بقول ابا رابطه پیدا کردی، اصلا خود به خود اینجوری میشی، زورم نمیخواد بزنی. حالا به عکس، ای با یه آدم بی ثبات، بی شخصیت، نمیدونم، خلاصه دگرگون، دائم روبرو بشید، همون مدلی میشه. آره. پس انتخاب الگوی مناسب، یعنی الگویی که ثبات شخصیت داشته باشه که بتونه شخصیت سازی بکند، همانند سازی میکنه. پس همانند سازی یکی از چیزهایی است، مؤلفه هایی است که ما می توانیم به وسیله اون چیکار کنیم؟ الگو سازی کنیم در فکرمون، تفکراتمون، احساساتمون، هم کورتکسمون، هم لیمبیکمون، همه چی. واقع بین میشیم دیگه، تخیلی نمیشیم. اهمیت اینجاست که اهمیت رفتارهای منابع انسانی فرزندانمون خیلی مهمه، که مهمتر از همین مادر است. حالا اینجوری نیستش که ممکنه، البته اینو بگم، ما حالا هر بچه اینو گم کن بی هویت نرید خیر مادرشو بگید مادر تو بی هویتی، نه، چون فقط مادر موثر نیست. هرچه جوامع پیشرفته تر بشوند، اینو بهشون بگم، هرچه جوامع پیشرفته تر بشوند و از اون سادگی و اون بکارت و بکر بودنه جامعه بیرون بیاین، هویت یابی سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. یعنی جوامع روستایی هویت یابی چیه؟ ساده‌تر. 50 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش هویت خیلی ساده، چون ارتباطات ضعیف‌تر بود. شما با یک کلیک هر چی می‌خوای به دست. 50 سال پیش میگفتن بچه هاتون دیپلم بگیرن، لیسانسشون بگیرن، ازدواج کنن، بفرستی خارج. تا قبل از اون نفرست. الان نمیخواد بری خارج. تا 40 سال پیش شما تلویزیون میزدی، هرچی تلویزیون نشون میداد تو محکوم بود اونو ببینی. الان خوب یابن. الان نمیخواد. الان تو اتاق 2 در 3 فرزندت، 3 در 4 بچه‌ت، دنیا اونجاست. هرچی بهش نشون بدن نیست. هرچی دلش بخواد پیدا میکنه. خب شما فکر میکنید که اینا عوامل نیستن که بر عواملی منابع انسانی سلطه پیدا بکنن؟ چرا؟ قوی تر عمل میکنن. لذا تمام زحمات من هدر میشه. حالا سوال، آقا چه کار بکنیم هدر نشه؟ من باید اینقدر دقیق و ظریف عمل بکنم که با اینکه بچه من آزاده، اینترنت داره، عرض میکنم موبایل داره، لپتاپ داره، همه چی داره، دقیقا همون ارزش هایی که من بهش میدم بگیر و هم دنبال همونا بره. بله میشه، چرا نمیشه؟ منطقه عرض میکنم بگیر اینا بحثه است که تو مسئله تربیتی باید ما بدونیم. کسانی که هویت یابی نکرده باشن، اینا در طول زندگی با مشکلات عدیده روبرو میشن. بله مسلماً خیلی سخت. نه خیلی سخت نیست، شما اشتباه میکنید. خیلی 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 سخت. بله سهل ممتنع، به گفتن ساده است، دارم میگم دیگه، ولی در عمل خیلی سخت. ولی بدونید امکان داره، عملیه. اینجوری نیستش که بگی حالا که سخته نمیشه. نه، شما هر کار سختی رو تکرار بکنی، کار نیکو کردن از پر کردن است. آره شما اول که رانندگی یاد میگیری فرمون میچسبی اینجوری، گاز و ترمز نگاه میکنی، گاز و ترمز میزنی، ولی وقتی که 6 ماه 1 سال رفتی 2 دفعه تصادف کردی، زدی به دیوار رو به ماشین دیگه مالیده شد ماشینتون، یکتی هم رانندگی میکن. کاری نداره. هر کار سختی اول سخت. بله شما به شما الان بگن شما یک دال سخنرانی نکرد، بیا بری سخنرانی کن. تا چند سال هم میخوای سخنرانی کنی، اول سخنرانی چی یادت میره؟ استراب میگیرن. ولی وقتی که 30 سال 40 سال سخنرانی کردی، اصلا آب خوردن، اصلا نمیخوای بری آماده بشی بری سخنرانی. هر بحثی رو میگن آقا به بهتری وجه میشی. چرا؟ برای اینکه کار نیکو کردن از پر کردن است. بنابراین نگیم که آه خیلی سخته. این حرف یعنی چی؟ ما که نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ پس اونایی که تونستن چیکار کردن؟ مثلا معجزه علی بن ابی طالب کردن؟ نه، تمرین کردن. لطف هم از جانب اونا بوده، یاد گرفته دیگه. پس کسانی که هویت نگیرند، اینا مشکلات عدیده پیدا می‌کنند. کسانی که در نوجوانی، جوانی، بزرگسالی، 40 سالگی، 60 سالگی، تو ازدواج، تو تحصیل، تو شغل و هر عرصه ای دیگه در زندگی میبینی ولن و گیجن و گمگشته هستن و سردرگمند، اینا هویت پیدا نکردن. خانه از پای بس ویران است. وقت ما هی میخوام رفتار طرف رو تغییر بدیم. اینو بدونید، هیچ وقت شما آدم ها رو نمیتونید تغییر مگر خودشون اختیار کنن، فرش قرمز بندازن، میگن من میخواهم تغییر کنم. اونم تازه شخصیته که عوض نمیشه، که ویژگیاش عوض میشه. حالا اینم خودش بحثه، یعنی چی آقا شخصیت عوض نمیشه، ویژگیاش عوض میشه؟ یعنی شخصیت قابیه مثل قاب عکس. شما این قاب رو نمیتونی بشکنی بیای بیرون. شما تو این قاب آزادی. حالا رفتی اینجا قاب نشستی، داری کج روشی میکنی، کج رفتاری میکنی، احساسات کج و کوجی داری. درمانگر میاد چکار میکنه؟ از اینجا شما رو بند داری بذاری این بره قاب. آره خوب میشه. یعنی تو همون قاب شما قدرت مانور دارید. این خلاصه و کوچیکی که من براتون گفتم، خودش که یک بحثی داره اصلا مفصل. پس از جمله افرادی که بی‌هویتن هدف ندارن، هدف واقعی، هدف که همین میگم ما داریم، هدف باید مشخص باشه. بی هدفی یک اختلالی ایجاد میکنه به نام روزمرگی، دیلی لایف، روزمرگی. یعنی من همینجوری روزم رو به شب میکنم، شبم رو به روز میکنم، همینجوری میرم. اصلا هدف خود همینجوری هم در جا میزنم. آره در جا میزنم و اصلا پیشرفت نمیکنم. اینایی که هی میگن آقا این چه زندگی شد، خسته شدیم، صبح میریم سر کار، شب میام بودو بودو، یه چیزی میخوریم میخوابیم، نگرانی که صبح به موقع بیدار شیم، بودو بودو بودم، بچه 8 ماهه بدم دست مادرم، بذارم تو مهد کودک، بودم برم سر کارم که شب بیام. چه زندگی شد؟ خب برای اینکه من هدف معینی ندارم، من گمگشتم. اگه گمگشته نباشم میگم کار میکنم که زندگی کنم. کار میکنم که زندگی کنم، نه که زندگی میکنم که کار کنم. کسی که این زندگی با چتر بالا باشه، تمام چیزهای این زیر این باشه. اما اگه یکی از این چیزهایی که این زیر مجموعه است بیاد بشه هدف و بقیه بره زیر اون، مشکل پیدا میشه. استراتژی ندارم، هدف ندارم. خب از این کاری که داریم میکنیم هدف چی آخه؟ اب نداره 5 سال صبح تا شب اضافه کاری هم بکن، ولی بگو اولش من یه درآمدی در میارم، یه خونه میخرم، یک شغل بهتری پیدا میکنم، نه اینکه همینجوری 30 سال بعد بازنشسته میشم. طرف 20 سال که کار کردی میگه در خوشحالی 10 سال دیگه بازنشسته میشم، 5 سال دیگه بازنشسته میشم، بعد بازنشسته میشه افسردگی بازنشستگی میگیره، چون من یه مدل افسردگی داریم، اینو افسرد باشه. خب که چی؟ عمرت گذشت بنده خدا. هی میگه ها آخر برج الان امروز 22 8 روز دیگه 9 روز دیگه حقوقمو میگیرم، اوم داره میگذره، دنبال اینکه اون حقوق رو بگیره. خب سو مامازا بعدش چی؟ این اینجور زندگی روزمرگیه دیگه. خیلی همون داریم اینجور زندگی میکنیم. من نمیگم خب بالاخره یک کسی کارمند شریفه، درآمد میگیره بسیار، ولی برای این زندگی هدف بذار، ولو تو مشکلاتی. اگر بی هدف باشه خسته میشه، اذیت میشه، استراتژی داشته باشه. کسی که هدف نداشته باشه تصمیم گیری در زندگیش نمیتونه بکنه. هر روز تصمیم میگیره فلان کار بکنه ولی نمیکنه، حل مسئله نداره، مشکل پیش میاد نمیتونه حل کنه. بعد میگن آقا برو پیش کسی که بلده کمکت کنه. نه من خود. ما باید خودمون مشکلاتمون حل کنیم. آقا به خانمش میگه نه ما مشاور نیاز داریم، ما باید خودمون. بسم الله 20 سالش رو حل نکردی، الان نوه داری، الان داری نتیجه پیدا میکنی، 40 ساله کارتون چرا به طلاق کشید؟ خب بسم الله. نه ما اگه بتونیم حرف بزنی با هم دعوامون نشه مشکلمون حل میکنه. خب بسم الله. خود درمانی که نداریم که، ما باید بریم هر چیزی رو بریم از اون کسی که متخصص اون کار. ماشینم خراب میشه نمیتونم برم پیش معمار، خونم مشکل پیدا میکنه، الان برای خونم میخوام دکوراسیون بگیرم، باید برم پیش یه دکوراتور. نمیشه که برم مثلا پیش کسی که فرض فرمود که راننده است یا مثلا بنگاه ماشین داره. من برم بگم آقا شما بهترین لوکس ترین ماشین ها رو داری میفروشی، پس تو بیا دکور خونه منو بزن، چون تو اینجا لاکچری ماشین هایی داری، پس تو نمیتونه دکور خونه منو بزن. هر که را از بحر کاری ساخته فکر آن را در سرش انداخته. اما فرد نمیتونه یه ارزیابی صحیح و دقیقی از عملکرد خودش داشته باشه. یعنی اگه به این فردی که هویت نداره بگیم آقا تو این 30 ساله چیکار کردی، یه چیزایی پراکنده از اون منو من میگه. بعد جالبه میگه اینجور مشکل دارم، اینجور با بچه‌م اینه، با خانومم اینه، تو شغلم اینه، تو تحصیلم اینه، تو فلان همه رو میگه. بعد جالبه میگه علتش اینه که خانومم عصبانی میشه، من عصبانی میشم، بچه‌م به حرف من گوش نمیکنه، فلان، تو محیط کار زیرا به منو میزنن. ببین هیچ کدومو خودش تقصیر نمیگیره، پروجکشن میکنه. این آدم یعنی بی هدف. میگه آقا جون اگه منو همه مشکلات دارم اول مال خودم، من خودم برم درست کنم. نه البته ممکنه دیگرانم یه جاهای از بخشهای از مشکل داشته باشن، ما اینو ممکن نمیشه، ولی شما میتونید اون تهدید رو حتی تبدیل به فرصت کنید به شرط اینکه به خودت برسی. و ما میبینیم خیلی افراد اصلا برای همه چی سرمایه گذاری میکنن، انواع و اقسام آموزش ها رو میرن میبینن، ولی دو تا حرف از این حرفایی که ما داریم میزنیم، یا آقا یاد بگیر زندگی کن، تو مدرسه 4 ساعت ریاضی میذارن، 2 ساعت فوق العاده میذارن، درس ایکس ایگرگ زد کذاب، 1 ساعت در هفته برای بچه‌ها بذارن، آقا از این حرفا یادشون بده، خبر نیستش، مدرسه شده آموزش، اونم تازه آموزش نه، لرنینگ نه، تیچینگ بغنه، بعد از این میخوام از من یاد چی آخ. بنابراین ما باید دنبال قبل از آموزش دنبال تربیت باشیم، ایژوکیشن، دنبال لرنینگ باشیم به بچه همون، به فرزندان همون شاید هم، نه دنبال تیچینگ. فرد نمیتونه یه ارزیابی صحیح، یک ایوالویت صحیح بکنه، یه قضاوت و داوری صحیح راجع به خودش بکنه، بگه آقا عمل کرده من اینه، راندمان من اینه، بعد میگه آره راندمان من کمه، اما خب دیگران مقصرن، حق منو میخورن. خب چرا میذاری حق تو بخورن؟ تو باید یه جوری با افراد مراوده بکنی که افراد حریم شما رو پاس بدارن، بدونن که من، شما و دیگران به مخاطبین خودمون باید بگیم نازنینی تو، نازنینی تو، ولی در حد خیش، الله الله تا منه از حد خیش، اجازه، من به تو تجاوز نمی کنم، من به تو ظلم نمی کنم، ولی اجازه نمیدم به منم ظلم کنم. اون وقت افرادی که هویت ندارن میدونی چی میشه؟ یه دومینوه دیگه، میخوان ره 100 ساله رو یه شبه برن، ضرر میکنن، میفتن به خلافکاری، میفتن به دست و پا زدن. بدونید پیشرفت باید قطع چکونی باشه، پیشرفت باید ملو باشه، فوتینده دور باشه، ندورینده نیست. اگر یه حد دیدید ره 100 ساله رو یه شبه برید، همون یه شبه هم با کله میخونیم زمین، حواسون باشه. نه اینکه بگیم تعجیل نکنیم در کارامون، نه، عجله نکنیم. این دفعه گفتم عجله با تعجیل فرق میکنه، عجله احساسیه، تعجیل منطقی، یعنی من اول برآورد میکنم، تمام مندیهای خودم رو میبینم، تصمیم میگیرم اینقدر سرمایه گذاری کنم تو این شغل، این رشته تحصیلی رو بخونم، با این فرد ازدواج کنم. وقتی تصمیم منطقی گرفت، شناخت بود، بعد حالا دیگه فسفس میکنم، نبگم اما های دیگه، سال دیگه، نه، همونجا عمل میکنم، چون این تصمیم عاقلانه گرفتن. ولی عجله چیه؟ عجله نه، بدون اینکه برآورد کنم، ارزیابی کنم، ببینم چی جواب چی میشه، آقا فلان دوستم رفته تو فلان بیزینس، منم میرم، بابا شاید اون یه توانمندی داره، یه کاری داره، نمیشه که همه یه جور باشن. پس اون کسی که خواست راه 100 ساله رو یه شبه بره، اینو هویت نداره، بسیار آسیب پذیر، شکننده است. سوال، آقا میشه علائم بارز بی‌هویتی رو بگی؟ حالا من اینا رو میگم، شما ببینید که چقدر شما هویت دارید، در چه عرصه‌هایی دارید، در چه عرصه‌هایی ندارید. بخشش رو میگم البته. آدمایی که علائم بارز بی‌هویتی دارن، اینا ایدئال‌گرای افراطی هستند. همه چی میخوان در حد او 100 باشه، 100 پلاس باشه، نمیشه آقا، همه چی نسبیه، اینا دمدمی مزاجن، امروز اینجا، فردا اونجا، پس فردا اون برن، پس اون فردا این برن، هر روز یه سازی میزن، همه کارو هیچ کارن، تو هیچ کاری تخصص ندارن. آقا تو یه کار تخصص پیدا کن، حالا 4 تا کار دیگه هم بلدی بلدی، اما تو یک کار نیرو و انرژی تو بذار. و بدونید هرچی جوانب پیشرفته تر میشه، کارا تخصصی تر میشه. شما الان ببینید در دیابت یه موقع است یه نفر متخصص قدرت، اما یه موقع است فرد پاش قانقاری ها میشه، زخم میشه، اصلا ما تخصص دیابت داریم که چیه؟ فقط رو زخم پا کار میکنه. در حالی که تخصص دیابت هم داره. میگه من کاری الان ندارم که مثلا تو انسولین بدم کنترلت بکنم. من فعلا رو زخم پا کار میکنم. اینقدر تخصصی شده کارها. ما چطور میشه که منی که در هیچ کاری تخصص ندارم در همه کارها چیکار میکنم؟ اظهار نظر میکنم. دیدی؟ هرکی تو حالش بد میشه آقا بیا اینجا من به تو بگم این شنبلیله رو بگیر اینجوری دم کن، اون یکی میگه قوره رو بگیر اینجوری آبشو بگیر، هر کسی یه چیز میگه. آقا این یه حساب کتابی داره. بله میفرمان که پدر مادره که حریم بچه هاشون حفظ میکنن کوچکترین عکس العمل هم بله همینطور. یعنی نمیتونید شما زور بگید ما بی‌هویت میشه. پس بنابراین کارا رو نیمه تمام بکن. این کار شروع که امروز میره کلاس زبان یه مدیگه بل میکن، میره ورزش ثبت نام کرده دیگه نمیکن، میره مثلا کلاس نقاشی نمیکن، میره این رشته فردا میره رشتهش عوض کرد، میره این شغل دانتی شغل عوض کرد. اینا آدم های بی‌هویت هست، اینا مشکل دارن. اما ما که اینا رو مشکل دار مریض نمیدونیم، میگیم نه دیگه عادت اخلاق. باباش هم همینجور. خب باباش هم مریض بود دیگه. خب ما اینجوری هستیم معمولا، میگم عموهاش هم اینجوری بودن، باباش هم خودم باباش اینجوری توجیه میکنیم. یعنی دیگه این بچه ما همینه دیگه. نه اونم مشکل داشته دیگه. این مشکل داره، ببر حالش خوب کن. بلند پروازن، خودشیفته هستن، اینا تخیلگرای افراطی هستن. حل مسئله نمیتونن بکنن، تصمیم گیری به موقع نمیکنن، یا دیر تصمیم میگیرن یا زود عجله میکنن تصمیم گیرن. مسئولیت پذیر نیستن. مسئولیت پذیر یعنی چی؟ نه اینکه مثلا من مسئولیت داشته باشم که مثلا فرض کن شب که میام خونه حتما نون بخرم، نه منظورم این نیست. یعنی اگه من اشتباه کردم من کردم دیگه، نه من کردم. دوستت بهت گفت بیا برو مثلا با فلانی ازدواج کن، بیا این رشته رو انتخاب کن، پدرت گفت، مادرت گفت بیا مثلا این مدرسه برو، بعد فردا دیدی مشکل پیش اومد، مامانم باعث شد، بابام نه، آخر سر تو تصمیم گرفت، بیا این رشته دانشگاه رو برو، بیا با این ازدواج کن. خب دختر بعد 5 سال که به پدرت میگی من نمیخوام میخوام طلاق بگیرم، چه روز اول نگفتی؟ نه بابام اینجوری فشار آورد. خب تو حرفتو بزن، اگه زدی او گوش نکرد باز فشار آورد. شما هر جور که در واقع تصمیم گیری نهایی با شماست، فردا اگه چیزو نندازین گردن دیگر. این یعنی چی؟ بعد از حل مسئله رو یعنی میگیم بعدن حل مسئله رو بگید. حالا این خودش تکنیک دیگه، یکی از مهارت‌های زندگی است. ما اگه بخوام اینا رو هم بگیم که دیگه از اصل ماجرا میمونیم. من خواهم گفت یعنی هر کدوم از اینا رو دیدید دیگه، هر دفعه یه توضیحاتی میدم، توضیحات اندکی، ولی بدونید این توضیحات اندک برای روشن شدن شما و برای باز شدن یک ویندو و پنجره جدید برای شماست. و الا اینا همه مهارت های زندگی است که باید در کارگاه های خاص خودش اینا را آموزش بدید و تمرین بکنید. بله راه طولانی است، پر خس و خاشاک است، پر سنگ و لاخ است، فراز و نشیب فراوان دارد ولی امکان دارد. پایبندی و تعهد ندارن این آدم ها به یه اصول، تعهد اخلاقی ندارن، هر دم بیلن تن به کارهای غیر عرف و خلاف دست میزنن، شغل ثابتی ندارن، تحصیلات رو نیمه کاره ول میکنن، بی هدفن، سردرگم و سرگشته هستن. اینا از علائم بارز چیه؟ بی هویت است. متاسفانه هر چه زمان پیش میده میبینیم که بحران و هویت در میان نسل جوان بیشتر میشه. همونطور که هستم در روستاها کمتر دیده میشه، در جوامع غیر پیشرفته کمتر دیده میشه، چون پیچیدگی کمتر. پس هرچه فرایند هویت یابی پیچیده تر شود، هویت یابی هم سخت تر میشه. یعنی چی؟ یعنی انتخاب الگو مشکل تر میشه، لذا بحران هویت بیشتر دیده میشه. بنابراین فرایند هویت یابی بسیار پیچیده، مستمر و در زمانهای طولانی صورت میگیره. اینجوری است که یه شبه فرد هویت آقای سزاده الان بچه ما هویت در من چیکار کنم؟ آقا 5 تا راه نمیشه که. این 5 تا رو باید چند سال انجام بدی آروم آروم این هویت عوض بشه. هویت یافتن زمانبر است. یعنی اگر یه فردی بیس کودکی هویت آغازش خوب شده باشه، تو نوجوانی 7-8 سال طول میکشه تا هویت سالم پیدا کنه. وقتی کسی از اون کودکی مشکل دارد، تو نوجوانی هم تو سرش میزنیم به جایی که تحویلش بگیریم. چه هویت یابی؟ چجوری میخواید اینو درستش کنید؟ بعضا فکر میکنم باید معجزه کرد. نه، هویت در طی سالها از خانواده آغاز میشود، در مدرسه استمرار پیدا میکند، دبستان، راهنمایی و دبیرستان، و در دانشگاه و جامعه شکل میگیرد. پس ما بحث امروزمون چیه؟ شکل‌گیری هویت است. من بخشی از راهکاراشم گفتم. پس شکل‌گیری هویت مثبت از تکالیف عمده مسئولین تربیت است. پدر، مادر، معلم، هر کسی که در این مسئله نشست. یعنی مراجع قدرت. اریکسون، ایشون یک روانشناسی است که هویت باهاش گره خورده. یعنی او اول بار به طور رسمی بحث هویت رو مطرح کرد. او این چنین معنا میکند، من که میخوام بنویسم، هویت مفهوم جامع و منسجمی است از خیشتن. یعنی من یک شخصیت جامع و منسجمی پیدا میکنم از خودم، میدونم کیستم، از کجا آمدم، آمدنم بعد چه بود، به کجا میروم. نمیگم آخر منمایی وطنم، آره، اهداف دارم، هدفهای واقعی، ارزش دارم، باورهایی دارم که اینا شکل گرفته، قوی شده در من، یعنی منو پایبند کرده، به من چیکار کرده؟ به من گفته باید اینجوری باشی، نکنه اونجوری باشی. در این پایبندی در دوره نوجوانی که کانون اصلی توجه فرد به خودش، نه اول بار که کودک از کودکی در میاد میخواد انفکاک پیدا کنه از خانوادهش، پدر مادرش، پدر مادر رو هول میشه، وای وای این چرا اینجوری دیگه ما رو تحویل نمیگیره، چرا حرف ما رو گوش نمیکنه، این داره رشد میکنه، دلشون میگیره بچه باید جوان، باید حرف گوش کن باشه، باید به حرف پدر مادرش گوش کن. خب فردا به همین دلیل اصلا ما اینجوری رشد کردیم. میگه که برای پسرت زن نگرفتی؟ میگه بابا باید در پسرت زن بگیره. به خانم میگه برای پسرت زن نگرفتی؟ یعنی چی؟ بعد فردا شما میگیری خراب میشه، بگی بابا تو کردی. باید یاد بدیم که چجوری زن پیدا کنه، اختیار کنه، درست انتخاب کنه. آره، تو ما براش میگیریم، ما همه کار براش میگیریم. این بی‌هویت میشه دیگه، بی‌هویت از خودش اختیار نداره که. بعد همیشه میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر حاصلم. بعد میگه پدر، مادر، تو منو به وجود آوردی، با تأمین من بکن، واسه من نسل بسی. کسی که این حرف بزنی بیماره. متوجه شدید؟ کسی که این جمله رو میگه این سالم نیست. نه، کجا اومده؟ اریکسون مهمترین تکلیف دوره نوجوانی رو بحث هویت، مهمترین تکلیف، یعنی نوجوان از جهت روانشناسی میگم، از جهت روانشناختی و روانشناسی مهمترین تکلیف چیه؟ مهمترین تکلیف هویت. یا هدف اصلی هویت چیه؟ که گمگشته و سرگشته نشه. اریکسون 8 تا مؤلفه مطرح کرده، یکیش اینه که هویت ضد گمگشتگی است. پس هدف اصلی آدما از زمانی که متولد میشن یعنی تبدیل بشن به یک انسان بزرگسال با شخصیت، یعنی یک خودپنداره و یک شخصیت منسجم داشته باشن، و از اون طرف نقش خودشونه در جامعه بدانن چیست. البته شکل‌گیری هویت ناشی از یک تقلید یا الگوگیری می شود، یعنی امانت سازی که آموزش مستقیم بگید میخواد یا نمیخواد، که آموزش مستقیم نمیخواهد، باید آموزش غیر مستقیم باشه، یعنی در مدرسه نامرئی باشد. ببین الان این خانم شاطی گفت میخواهد، الان که من میگم نمیخواد دیگه همیشه دو ذهن همه تون میمونه. ایشون ایثار کرده هم به خودش، الان دیگه تو ابد میفهمید که هویت یابی در مدرسه مرئی ایجاد نمیشود. وعظ کردن و استدلال کردن و نصیحت کردن و کلاس گذاشتن هویت پیدا نمیشود. آموزش غیر مستقیم در مدرسه نامرئی در اثر همانندسازی. میدونید وقتی همانندسازی میکنه یعنی چی؟ یعنی او الگوشو انتخاب میکنه، من حق نوش نمیکنم. یعنی تربیت رو من پدر، من مادر، من مربی کردن نمیدانیم، شدن میدانیم. و اگه اینجور شد درونی سازی میشه. ارزش های من، باورهای من، اعتقادات من، نگرش های من، تصورات من، همه چیز من میشه درون بچه من، شاگرد من، یک پارچه میشه، میاد تو فرایند رشد قرار میگیره در مدرسه نامرئی. استراحت میکنیم برمیگردیم و مدرسه نامرئی رو یک کوچولو چند دقیقه میخوام توضیح بدم. چیز جالبیه، وقتی انشالله یک دو جلسه هم راجع به مدرسه نامرئی مفصل صحبت میکنم، چون از یکی از بالاخره بسترهای مهم هویت یابیست. دو سه دقیقه استراحت میکنیم برمیگردیم. بحث تا اینجا گفتیم که حالا میخوام ببینیم که هویت یابی در چه بستری انجام میشود. اولا من میخوام تو این یه ساعته که این مباحث رو گفتم، چون داریم میرسیم به اصل ماجرا دیگه، یعنی یه ذره بحث داره سنگین میشه، میخوام نظرتون رو ببینم چیه. یکی دو سه نفر بیان نظر بدن که این بحث الان، این بحث که امروز گفتیم یا در طول این چند جلسه گفتم خدمتتون، اصلا چی گیرتون اومده، حستون چیه، احساستون چیه. نمیخوام بگید که ما چقدر چیز یاد گرفتیم، نه دنبال اینا نیستم، دنبال اینم که ببینم نگرش چقدر عوض شده، دیدتون چقدر عوض شده، حستون رو میخوام ببینم، اون سیستم لیمبیکتون رو میخوام ببینم. بله من تمرین کارگاهی، خب این کارگاهی باید باشه، عملا باید سری حضوری باشه. خب بگه چه غیر از این، حالا حستون رو بگید، یعنی الان با همه اینا الان مثلا به علی خانم بلان میگم من نسرده مثلا همین خوبه دیگه، این الان حسش، یعنی الان متوجه شدن که با اون کارهای قبلی نمیشه رفت جلو، اما حالا از این برم الان نمیدونی چه جوری باید برید جلو، این هم هست ها. یعنی ممکنه که الان بگی خب آقا ما نبیم، خب همینه، نه همینقدر که شما اون فشارها رو از روی اطرافیانتون، فرزندانتون، همسرتون، دیگران بردارید، احساس میکنید که هم خودتون راحت ترید هم اونا. دیگه نظر بدید، حالا یا میکروفون بگیرید بگید که خب خیلی بهتر میشه، حستون بیشتر میشه، یا اینکه یادداشت بفرمایید. بله بفرمایید.
دکتر خسته نباشید،
وقت شما بخیر، بفرمایید.
اصلا کلا آقای دکتر، چون که ما غیر از این متأسفانه اصلا یاد نگرفتیم، یعنی به ما همیشه کنترلگری رو یاد دادن، یعنی تو هر جای توی در واقع نقش یه مربی که هستیم، حالا چه بر بچه‌هامون چه حالا آموزش به هر کی که می‌خوایم بدیم، اینو فقط اصلا یاد گرفتیم. و خب خیلی جاها هم چون نتیجه نگرفتیم الان داریم میفهمیم که به این نتیجه نگرفتیم.
بله.
خب این یه تغییریه که چون به قول معروف غیر از اینو یاد نگرفتیم، تو اینکه بخواد این برامون یه باور بشه که این اشتباه بوده و به قول معروف روش درستش رو یاد بگیریم، حالا همین تغییرات خیلی کمی هم که حالا تو این مدت شاید هر کدوم رو خودمون کار کرده باشیم، باز به نظر من هر کدوممون میتونیم بفهمیم که چقدر متفاوته بازده و نتیجه.
بله خیلی ممنون. بله خانم یا آقای گوهر میفهمن که خب من تغییر کردم، فشار رو کم کردم، ولی نچه معلومه که نباید نچه. عرض میکنم زمان بره، چند سال طول میکشه تا شما اولا باید اصلا ذهنتون تغییر کنه، بعد روش ها رو یاد بگیرید، تکنیک های درست انجام بدید. بعد ببخشید یه موقع از فرد مشکل نداره، شما حالا عمل میکنید، خود این آسونه. یه موقع از فرد مشکل داره میخواید درست، این که خیلی سخت داره. میفهمن من متوجه هم که زیرساخت تربیتی که داشتم اشتباه بوده و من تمام توجهم به رفتار ظاهری بوده، حالا که بزرگتر شدم فضام خیلی خیلی سخت. حالا بذارین اینجا یه نکته. بله خانم آقای نامدار میفهمن که من متوجه این اشتباه شدم. حالا بذار بگم در همین مورد توضیح بدم. این چیزی که شما میگید من یه چیز یادم میاد که بگم برای تو مفید باشه. یعنی چی میشه؟ یعنی عملگرایی میشه در واقع. بله آقای گودرزی میگن که احساس کنم با دنیای جدیدی آشنا شدم. این احساس بله بله وقتی میگم حستونه بفرمایید، یعنی این، یعنی این حستون بگی خیلی جالبه برای دیگران میاد حس میده. بله بفرمایید خانم شما. بفرمایید
صدا هسته؟
بله بله الان صدا هست. بفرمایید. بله صدا بود، نمیدونم چرا قطع شد. البته نباید نگران آینده بود، ولی باید به فکر آینده بود، چون نگرانی هیچ فایده نداره. شما از فکر کردن میندازه. نگرانی احساس منفی هم از غلبه میکنه بر کورتکس، اجازه برنامه ریزی و برنامه ریزی دقیق برای آینده نمیده و شما میمونید تو همینجا. بنابراین نگران آینده نباید بود، قصه گذشته هم نباید خورد، ولی باید ببینیم که چه گلی باید به سرمون بگیریم. بله بفرمایید خانم شما.
سلام صدا هسته؟
بله بله بفرمایید. سلام.
ببخشید. ممنونم. من یه سوال داشتم، می‌خواستم یه راهنمایی ازتون بگیرم بابت اینکه خب ما مدرسه تلاش می‌کنیم مدرسه خوب پسر من دبستان پسرم ثبت نام کنم که خب این مسائل رو بهشون آموزش بدن، همون غیر مستقیمی که شما می‌فرمایید. اما من چی باید از مدرسه بخوام که یا با چه محتوایی ازشون بخوام که اینجور مطمئن بشم اینجور مسائل رو بهشون آموزش میدن؟ نمیدونم اسم خاصی داره بگم ازشون سوال بپرسم شما اینها رو به بچه ها آموزش میدین؟ این سوال رو من داشتم.
بله مهارت های زندگی بگید. مهارت های زندگی همینه که بگید 10 تا مهارت ارتباط است، همدلی است، تصمیم گیری است، حل مسئله است، کنار اومدن با استرس، coping with emotions، با احساسات، همدلی، خلاقیت، انتقاد کردن و انتقاد شدن هست و خودآگاهی هست، انعطاف پذیری، قاطعیت، ابرازگری. اینا همه چیزهاییست که باید بچه ها تو سنین دبستان و راهنمای دبستان یاد بگیرن.
زندگی مرجع خاصی داره؟ یعنی باید از رو کتب خاصی تدریس کنن یا هر کسی هر برای خودش؟
نه ببینید البته نوشته های زیادی هست، کتاب های زیادی هست، ولی کتاب و نوشته ما رو عامل نمی کند. ممکن است آگاه کند، یه چیزا یاد میگیری، ولی گفتم دانش اولین قدمه. دانش باید تکرار بشه. اگه اینجوری بود شما 20 تومن میدادید یه کتاب ریاضی کلاس مثلا 10 میخریدید برای بچه‌تون، دیگه 40 تومن مرز غیر انتفاعی پول نمیدادید برای ثبت نام کنید. ها 40 میلیون
همون میتونه درسی که اونا میخوان مطرح کنن که قاعدتا باید خیلی مهم باشه، اون طرح درس به مرجعی باید بکشن بیرون
دیگه. اونا یک فرمولای کلی دارن، بعد اون وقت خود استاد اون انگیزه های درونیش و اون تجارب شخصیش که ممکنه دیگری نداشته باشه اونا رو القا میکنه به دانشجوهاش و آموزش میده. بعد
درست خیلی ممنون ان شاء الله که به حداقل مدارس آموزش خوبی داشته باشن بتونن
اون تربیتی که این عنوان بگید دیگه متوجه میشه.
بسیار عالی متشکرم.
بله خواهش میگن که هر کلاسی برای بچه کلاس سوم ابتدایی می‌خواید، برای تابستان همش کاروکرد اشتباه قبل از حالا تابستون دیگه همینه. ببینید شما بایستی که در واقع مدارس یه برنامه از پیش تعیین شده دارن، مهندسی شده دارن، که خیلی معلوم نیست که مثلا تو تابستون من می‌بینم کلاس‌های اردو تابستونی می‌ذارن، حالا یه استخر هم می‌ذارن، یه فوتبال هم می‌ذارن، اما ریاضی درس میدن و بحث های آخ بابا دیگه بچه تو این دومت بذاری داره استراحت کنه، مخش تو مه بکشه، اصلا بالا میارن بچه ها اینجوریه دیگه. یعنی همش دنبال اینیم که تو کنکور یه مقامی بیاریم، تو کنکور یه نمره بیاریم، کنکور قبول بشه. اما وقتی کنکور قبول شدیم و بعد دکترا گرفتیم و خودکشی کردیم، مشکل نداره که نه دیگه، مهم همینه که کنکور قبول شدیم دکترا بگیریم. خب عرض میکنم که بریم سراغ مدرسه نامرئی. خب مدرسه مرئی که مشخصه، تخته داره، استاد داره، معلم داره، عرض میکنم که ماژیک داره، حالا با وایت بورد قرمزی گچ داره، با تخته سیاه قدیما مینوشتیم، نیمکت داره، کتاب داره، دفتر داره، تکلیف داره. اما در مدرسه نامرئی همه چی داره اما هیچیش مرئی نیست، ویزیبل نیست، قابل مشاهده نیست، هیچ، همه چیش مخفیه، همه چیش نهفته است. یعنی اینو بدونید کنار مدرسه مرئی یه عرض بکنم خونه هم هست، بله منظورم مدرسه خونه هم هست، آفرین. یعنی این نیستش که مثلا فقط مدرسه باشه، بله اصلا اساسش که خونه هست بیشتره. بنابراین وقتی میگی مدرسه یعنی یه محیطی که چی میشه اونجا توش آموزش وجود داره، تربیت وجود داره و از این دست. بنابراین مدرسه نامرئی در دل مدرسه مرئی نهفته است، مخفی شده، قایم شده، بدونی بکشیمش بیرون. ما ماما و قابله علوم هستیم، ما در واقع علوم را میزایانیم، علوم خلق نمی کنیم. ما مدرسه نامرئی رو میزایانیم از دل مدرسه مرئی. یعنی تو همون مدرسه مرئی که تخت و نداره، یا تو خونه، من مادر استادم، من پدر استادم، متو یه استاد چی؟ استاد بیجیر مواجب، حقوق نمیگیره، ها؟ بچه یاد میگیره. جالبه تیچینگ نمی کنم، اتفاقا لرنینگ می کنم. حالا من اینا رو بعدن تفاوتاشو میگم تو اون بحث مدرسه نامرئی کلیام. امروز میخوام فقط تیترشو بگم، یه انگیزش برای شما بشه. اینجوری انگیزش ایجاد میکنن دیگه آدمای ما، باید تلاش کنیم آدما رو دنبال خودمون بکشونیم، بدونیم یا کی مدرسه نامرئی گفتیم چیز نیست که سه جلسه دیگه بحثش کی میگه. اینجوری آدم ها میان جلو و الله انگیزه ایجاد نکنیم بگیم امروز بحثی نمیخوام بگیم. خب بگویم چی میگی حالا؟ بخشی از هویت نوجوان و دوران نوجوانی و بلوغ تحت تأثیر مدرسه نامرئی است. همش البته نه، ولی خیلی هاشون. یعنی در حاشیه آموزش های رسمی مدرسه ما آموزش های غیر رسمی مدرسه نامرئی. این مدرسه نامرئی است که هویت به فرزندان ما میدهد. یعنی همون همانندسازی. من اگر واجد یه چیزی بودم، بچه من و من رو انتخاب کرده، یه موقع است من واجدم، مثلا فرض کنید من درس بخونم، تحصیل میکنم، خیلی هم خوب، استاد دانشگاه هم. اما بچه من به سبب فوتبالیست بشه، این جمله که بچه ها آنی میشوند که شما هستید نه آنی که میخواهید کاملا غلطه، کاملا غلطه. ما الان در دنیا امروز میبینیم که اصلا اینجوری این خبرها نیست. مادره نماز بخونه، قرآن بخونه، بچه بازیگر رو مثلا کار دیگه میکنه. مادره مثلا فرض کن دانشگاه میره، پسره میگه من میخوام چیکار کنم، برم مثلا فرض کن شغل آزاد بده، خوبه، همش خوبه، هم اصلا نمیگم بده، اون خوبه، اصلا قضاوت نمی کنم. من فقط دارم میگم شما اونی که هستید میخواید بچه تون اونجوری بشه؟ نه اینجور. اول اول ثابت کنیم که اونی که ما هستیم درسته یا غلط، اینو بگیم. که اول اصلا یه خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایمان است. اول اصلا بگیم که آقا ما که داریم ادعا میکنیم خواهم بچه همون بس خودمون بشه، اصلا ما داریم درست بگیم بچه همون. یک دوم، حالا فرض بکنیم ما درست باشیم، او باید ما رو انتخاب کنه. نمیتونی بگیم تو من انتخاب کن، او باید با من همانند سازی کنه، او من الگو بگیره. اینجا ارتباط میخواد. اگه ارتباط برقرار نشه، این حلقه گم شده اینجاست. پس هویت یابی به یک چیز مهم احتیاج داره. فکر میکنید اون چیز مهم چی باشد؟ سعی و خطا. سعی و خطا رو چی معنا میکنه؟ یعنی اینو بدونید، در هویت یابی فرزندان ما یه سرچ میکنن هویت رو، هویت را وکیوم میکنن و میخوان بگیرن، آن رشد کنن. به چیزی که نیاز دارن سعی و خطا است در روش. بگید بگید سعی خطا یعنی چی؟ همه چیز من نگم بگید. سعی و خطا یعنی چی؟ یعنی ما باید از بدیم بچه‌مون سعی و خطا بکنه. تلاش آفرین. یعنی ما باید بذاریم بچه‌مون اشتباه هم بکنه، خطا هم بکنه، مواجه با مشکلات زندگی بشه. اینقدر هلو تو گلو برخورد نکنیم. اگر مراقب بودیم که اشتباه کنه، مثلا بره نمره 8 هم بگیره، بره یه سال اصلا رد شه، دیر برسه مدرسه، مدیر بهش بگه، ناظم بهش بگه چرا دیر اومدی؟ بله، خودشون بفهمن مشکل کجاست، وجدان کنن، نه اینکه من یه جوری عمل کنم که هیچ وقت از 20 کمتر نشه. بعد وقتی که رفت کلاسای بالاتر دیگه نتونستم براش معلمی کنم، که این من همیشه گفتم پدر مادر محترم، هیچ وقت معلم بچه‌تون نشید. معلمی داد و ستد داره، بگیر به بند داره. شما شأنتون پناه بودن و پناهگاه بچه است، حس حسین بچه است، نه اینکه تردش کنی بگی آه اگه تکلیف نمیشتی من دفتر تو امضا نمی کنم. از این دفتر چی یادش یعنی چی؟ یه چیز بیمورد. این باعث میشه که بچه از شما سر اینکه حالا تکلیفش نمیشه، معلم باید این کارو بکنه، انداخته گردن شما. خب شما نه پدری نه مادر نه معلم، خب چی درد بخوره؟ هر کسی یه شأنی داره. بنابراین هیچ وقت معلم بچه‌تون نشید. یعنی من اجازه بدم بچه‌م خطا بکنه تا بفهمه نمیفهمه. فردی که میخواد هویت خاصی کسب کنه باید بارها رفتارهای متفاوت و بی‌ثبات رو در پیش بگیره. خیلی سخته ها. یعنی بذاریم اجازه بدیم شکست بخوره بفهمه شکست یعنی چی. بفهمه شکست رو باید پله پیروزی خودش قرار بده، ولی احساس شکست نکنه. اگر من این کارو بکنم بچه من هویت پیدا میکنه. ولی هیهات، مگه اجازه میدم که بچه‌م شکست بخوره؟ نه، بچه‌مو از مدرسه میذارم بیرون، نمیخوام از مدرسه بره. تو یه اون بدبخشی که 3 سال توی مدرسه بمونه. از طریق سعی و خطا بهترین انتخاب رو میکنه. یعنی اگه بچه من یه مسئله رو غلط حل کرد، بعد خودش فهمید غلطش کجاست، البته ممکنه من کمکشم بکنم، ولی به جاش عمل نمیکنه، بهترین انتخاب میکنه. اون وقت چی؟ ما دوره نوجوانی که بحران هویت است، این ذرتایی که میریزیم تو قابلمه، بارها گفتم میپره بالا تا این تق تق میکنه، هر کدوم پخته میشه یه جایی میگه، اجازه نمیدیم پخته بشه. غذایی که تو ماکروویو میذاری سر 2 دقیقه داغ میشه، خب معلوم این داغ شدن سمه، با اون داغ شدن که 4 ساعت رو گاز میدوشه و بعد غذا به شما ارائه میشه، این داغی با اون داغی یکیه. باید بذاریم پخته بشه، فهم بذاریم آروم آروم به دل بجوشه. در واقع سیب زمینی رو که شما تو روغن میندازی اگه گاز زیاد بذاری زود روش پخته میشه، داخلش خامه. اما وقتی گازو کم کردی آروم آروم از درون پخته میشه میاد برون، یه نمیسوزه. روی سیب زمینی سوخته توش خامه، ما اونجوری از درون پخته شده. نوجوان ما که تو سنین نوجوانیه لباسهای متنوع میپوشه، حتی متضاد عرف، آرایش موهای سر و صورتش یه جورای دیگه است، رفتارهای هیجانی غیر عرف جامعه رو داره، یه سر و وضع نامعمول و ناجور که معمولا این سعی و خطا رو ما بزرگسالان و والدین بگید چی؟ که ما معمولا این وضعیت رو میپسندیم یا نمیپسندیم؟ آره جلوش هم قضیه میگیریم، نمیپسند، سرزنش هم. در حالی که این بدبخت داره پیدا میکنه میگه ببین من میخوام تمرین کنم بفهمم این درسته، این درسته، این درسته یا این درسته، بذارید خودش بفهمه که این درسته. نمیذاریم که، میگه ما این قطعات آبرو ما رو تو محله برده. هیچ وقت اینو بود آبرو خیلی چیز خوبه، مؤمن آبرو داره، بله انسان باید آبرو داشته باشه، اما هیچ وقت بچه‌تون رو قربانی آبرو خودتون نکنید. میرید مهمونی بچه‌تون مثلا فرض کن که میره مثلا به جای یه شکلات دو تا شکلات بخره، بذار زمین، دست نزن، بچه‌تون له می‌کنی برای شو. چرا؟ برای اینکه نگن که اه چه پدر مادری بچه‌ش شکمو بارا بود، من به خاطر اینکه آبروم حفظ بشه بچه‌مو له می‌کنم. ما اصلا موکر اینکه راهنمایی بشه یا نشه نداریم و قطعا باید راهنمایی بشه، ولی باید اجازه بدیم که خطا رو بکنه، بعد خودش بیاد بگه بابا گیرم کجا بود. تو ما تحمل این اشتباه رو نداریم. شما چند دفعه خودتون اشتباه کردی تو زندگی؟ یه هم میدی کارخونه داری آقا تمام سرمایه‌ت 20 میلیارد از دست میدی، اون تجربه نی؟ کسی نی؟ حق نداره به شما ایراد بگه، همه باید دلداری بکنن، همدلی کن، آقا عیب نداره، انشالله خدا بهت میده فلان از این حرفا، ولی بچه اگه یه اشتباه کرد باید بشگیر بدی، نباید بذاریم تجربه کنه. چرا؟ اینا بحثایی است که همینا رو ما نمیتونیم تحمل کنیم. ببین میگن نمیاد بگی مشکلم کجاست، خب بعد اینکه بدبخت نمیدونه از مشکل چیه، غیر مشکل چیه. ما باید شما ببینید اینا بیس داره، این حرفایی که الان من میزنم خیلی سخته، ولی دیگه از این بعد همین میشه دیگه، بحث هویت یابی همین. اگه خودش هیچی نفهمه خب برای که نمیفهمه، برای که تجربه ای نداره بدبخت، اما بذارید به در و دیوار بخوره بعد بیاد بگه من چیکار کنم. بابا من هر کار میکنم نمیتونم مثلا هر کنم، بابا من هر کار میکنم صبح نمیتونم زود بلند شم، میتونی راهنمایی کنی؟ حالا من راهنمایی شم. ولی قبل از این که من به اینجا برسه میگم پاشو سر وقت باید بری. اصلا میگه این چرا اینجوری میکنه؟ میگم من زور میگه، از شما فاصله میگیره، دشمن شما میشه، دوست شما میشه دشمن شما، جواب نمیگیرید. اگر تا حالا گرفتید ادامه بدید، خواهش میکنم به منم بفهمونید که من نمیفهمم، منم بفهم. اگه خودش هیچ وقت نفهمید چه، نه شما راه درست بری اون میفهم. حالا فرض میکنیم مثلا نخواست، آزاده دیگه، هر آدمی آزاده که راه خودش رو خودش، اصلا بحث هم همینه. منتها ما میگیم نه، بچه ما نباید آزاد باشد که هر راهی میخواهد برود. بچه ما هر راهی میخواهد خواهد را بدونید. این همه آدم های کج و موش و جامعه مصیبت بار معتاد کذا کذا، اینا فکر کنید ننه بابا نداشتن، اینا پدر مادر نداشتن، اینا خانواده نداشتن، بعضیشون ندارن دار. اما اینو فکر کنم همش اینجوری بوده، نه اینجوری شده. با همین حرفای ششمن یه من قاس که ما باید بفهمونیم به بچه همون بسپند و بفهمونیم داریم، چون علت نفهمیدنش برای اینکه شما خود بفهمونید، باید خودش بفهمه. بحث ما اینه، اصلا گیر داریم ها، اصل ماجرا اینه. مدرسه نامری یعنی این، خب مدرسه نامرئی یعنی اگر ما والدین معمولا سعی و خطا رو در بچه‌هامون نمیپسندیم، حالا سوال، بیایم سعی و خطا رو در مسائل کوچیک انجام بدیم که در مسائل بزرگ چیکار کنه؟ دستش رو دست ما باشه. دیگه این بابای من 100 دفعه به من گفت اینجوری اینجوری این آزاد گذاشت منو، اشتباه کردم، راهنمایی کرد، حالا میفهمم که بابام راست میگه، مامانم راست میگه، معلمم راست میگه، پس هرچی اون میگه گوش میکنه. که دیگه سر ازدواجش و سر کارهای اساسی زندگی حرف گوش کنه، نه که تازه اونجا پرقدرتترین آدم، لجبازترین آدم علیه ما میشه. خیلی نمیبینیم تش، خیلی محکوم به شکست. شما وقتی بچه‌تون اینجوری انجام بدید، این بچه‌تون میره تو دامن دیگران. بچه که، پسری که، دختری که عاشق میشه، تمام هستیشو برای یه نفر خرج میکنه. به فکر میکنه که ما باید فقط با او ازدواج کنیم. در حالی که 100% هر کی نگاه کنه بیرون میگه اشتباس. و او حاضر حتی جانش رو در این مسئله بده. ولی اینی که این ور گیر داره، شما ردش کردی رفته. چی بگم؟ که ناگفتنم بهتر است، یک سینه سخن دارم. خب نداره، اصلا والدین نمیپسندن سعی و خطا را و اشکال و خطا هم اینجاست. و اگه از طرف بزرگ سالا پذیرفته نشه چه اتفاقی میفته ببینید، میتونید بگید یا نه. اگه ما سعی و خطا رو نپذیریم چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق بدیم. اگر ما اجازه بدهیم که بچه‌مون سعی و خطا بکنه، هویت یابی پیدا میشه. حالا اگه اجازه ندیم، آها، رشد نمی‌کنه. هویت پیدا نمی‌کنه. یعنی دوچار بحران هویت می‌شود، میماند تا آخر عمر. بکش. هیچ تعلقی به ارزش‌های بزرگسالان پیدا نمی‌کنه. هیچ، برای خودش یه راهی انتخاب می‌کنه. یه لحظه اجازه بدید زنگ زدن، من برم باز کنم و برگردم. خیلی عذر می‌خوام. اگر ما بچه‌مون دچار بحران هویت شد، یعنی ما با همین چیزایی گفتم نریم جلو، اجازه سعی و خطا بچه‌مون ندیم، این تو بحران هویت میماند که میماند. ما به عبارت، یعنی چی میشه؟ هیچ تعلقی به ارزش‌های ما پیدا نمی‌کنه، اصلا رد می‌کنه. جالبه. یعنی اگه من درس می‌خونم، دکترا گرفتم، بچه من میگه من دیپلم ردی می‌خوام. اگه من نماز می‌خونم، اون میگه من نماز نمی‌خونم. اگه من حجاب دارم، میگه من حجاب نمیخوام. هر کار بکنید این خلافش انجام. اصلا مگه نمیبینی؟ مگه نیست اینجوری؟ ها؟ هستش دیگه، الا ماشاءالله. اصلا من کاری ندارم درس خوبه یا خوب نیست، اصلا کاری به ندارم، قضاوت نیست. من چیز دیگه دارم میگم. میگم آنچه برای شما ارزش است، و اگر ارزش درستی باشد درست، فرزند شما که هویت ندارد دقیقاً میشه خلاف اون. حالا وظیفه ما چیه؟ ما باید یک تونلی ایجاد بکنیم که بچه‌مون از این تونل به سلامت عبور کنه. اون ور تونل رشد است. اون ور تونل هویت است. اون ور تونل سعادت است. اما این ور تونل تا اونجا برسه بحران هویت است. پختگی است. بالا پایین داره. فراز و نشیب داره. مسئله خیلی مصیبت باره. ولی حواسمون باشه. مارک توین یه جمله‌ای داره، بازم گفتم یه بار دیگه میگم. نویسنده طنزنویس مشهور میگه که در یکی از نوشته‌هاش میگه من وقتی 15 ساله بودم با خودم فکر میکردم که امریکایی ها چقدر احمقند که پدر مرا استاد دانشگاه کردن، مثل بز نمیفهمند. اونا به جای خره میگن بز. اما وقتی 21 سال شدم با خودم میاندیشیدم مگر میشود فردی مثل پدر من اینقدر باسواد روی کره زمین باشد. روی کره زمین از پدر من باسوادتر کسی نیست. دو تا تغییر تفکر در طول 6-7 سال. وقتی این میگه این رشدی که من کردم مدیون پدرم هم. پدرم نگو بی خود کردیم بچه این حرفا رو میزنی. هجدار و مریض با من برخورد کرد. منو تردم نکرد. به من ارتباط ایجاد کرد. من کم کم ارزشاشو گرفتم. فهمیدم که نمیفهمم. تو دهنم نزد زود. زود نگو بیا اینجا بشین بچه میخوام بهت بگم حقیقت چیه. بنابراین. بله. ما باید اجازه بدیم آدما انتخاب غلط بکنن. بفهمن که نمیفهمن. حالا اگر کسی تو بزرگسالی هی انتخاب غلط کرد، هی انتخاب غلط. اینجا دیگه این فرد بی هویت شده. هر چی هم بگی به درد نمیخوره. گوش نمیکنه. چون شخصیتش این شده دیگه. شخصیتش که عوض نمیشه که. اما اگه اون جایی که داره این اتفاق میفته هنوز شخصیتش شکل نگرفته، شما شکلش بده. این به سوی هویت خواهد آمد. نگران نباش. الان شما یه گیاهی دارید. اینجا ما تو گردون داریم. خب این کج بار میاد. این نهاله دیگه نه. نخ میبندی یه دونه مثلا از این چوبای بستنی میذاری، این بعد دو ماه صاف میره بالا. ها؟ هنوز نهاله برای اینکه. اما اگه این رفت ساقه زخیم شد، اگه بخوای صافش کنی میشکنه اصلا، نمیتونی دیگه، شکل گرفته دیگه. ولی در موقع نهال بودن ما نگران نیستیم، میگیم چت شد اب نداره، درستش میکنی، روش درست انتخاب. روش درست اینی نخ ببندی اینجوری یا چوبی بذاری براش. اما وقتی که دیگه این خودش شد یک چیز قطور و سفت، این شاخه شد، این ساقه شد زخیم، دیگه شما نمیتونی این ساقه رو صافش کنی. بنابراین ما باید یه تونلی ایجاد کنیم. این تونل گرد و خاک توش هست، دود هست، مشکل هست، عبور ازش سخته، اکسیژن توش کمه، ولی باید از این تونل عبور کند تا به سلامت به مقصد برسه. ما باید فرزندانمون رو تونل ایجاد کنیم براشون. باید بگذاریم بحران هویت رو ازش عبور کنن. متاسفانه اکثر ویژگی های منفی که بچه ها تو همین مدرسه نامرئی به دست میارن مثل بختک شوم میچسبه به فرزندانمون و آموزش های غیر مستقیم باید بدیم تو مدرسه نامرئی. حالا چرا غیر مستقیم؟ غیر مستقیم نه که به در بگیم دیوار بشنوام، دفعه گفتم یه اشتباه است، بلکه آموزش های غیر مستقیم تأثیر پذیرن. چرا؟ چون گارد ایجاد نمی کن. آموزش مستقیم گارد ایجاد نمی کن. چون غیر استشعاریه، چون ناخودآگاه. زمانی که شما تو مدرسه نامرئی آموزش میدید لرنینگ میکنید، ولی توی مدرسه مرئی تیچینگ میکنید. تو مدرسه مرئی معتقدید که تربیت کردن است. هرچی من میگم موشکم دو دو تا چهار تا، اما تو مدرسه نامرئی خودش میرسه که دو دو تا چهار تا است. اونجا نمیگه دو دو تا پنج تا، اونجا با ناخودآگاه آدم ها صحبت میکنیم. به عبارت دیگر مدرسه نامرئی یعنی ما با خودآگاه صحبت نکنیم، زبان پذیرش اکسپشن لنگویج رو فرا بگیریم، زبان پذیرش رو بپذیره ما، نه اینکه بشینیم به قول شما راهنماییش کنیم، هدایتش کنیم. اینا غلطه. شما اگر در مدرسه نامرئی درست عمل کردید، او راهنمایی میشه، او آموزش میبینه، او نصیحت میکنه، خودشو استدلال میپذیره قشنگ. رو نمیگی ما راهنمایی نکنیم، تحمیل نکنیم. حالا این بحث داره دیگه. حالا دو نمونه براتون میگم که ببینید که این حرفای من چجوری میشه به منصه ظهور برسه. فرض میکنیم که الان شما دارید به بچه مثلا یه سالتون نشستی جلوش رو دارید بهش غذا میدید، یه دفعه برقا میره، مادره میگه نترسی یا دخترم، الان میرم چراغ قوه میارم. قدیما بودش هم میارم، الان میرم چراغ قوه میارم، نترسی یا. بچه میگه ای مثل که تاریکی ترس داره این مرسه نامده. تا اون موقع از حالا اگه بهش بگید دخترم الان صبر کن میرم چراغ قوه میارم که ببینیم چی میخوری، این نیاب نداره، برو بگو چراغ قوه میارم. اما نترسی یعنی تاریکی ترس دارد. بعدی بچه بزرگ میشه رفت تو زمین ناخودآگاهش دیگه، یه تاریکی ترس داره. بزرگ میشه بعد میشه میبینید 40 سالش از تاریکی میترسه. چرا؟ اینکه روز اول بهش گفتید نترسی ها، این رفت دیگه. وقتی بچه شما زمین مورد دیگه، وقتی بچه شما زمین میخوره گریه میکنه، پدر میاد چیکار میکنه؟ مادر میاد چه زمین رو میزنه، زمین کتک میزنه یا لگد میزنه یا با دست میزنه، ای زمینی بی تربیت بچه ای منو زمین زدی. بعد بچه به بچهش میگه دخترم بیا گریه نکنه، بیا زدم نمیشه. یعنی چی؟ یعنی انتقام تو از زمین گرفتم، آروم باش دیگه، چرا گریه میکنی؟ انتقامت گرفته شد. بچه کینه ورز میشه، بچه انتقام جو میشه. حالا بگیر و برو، انشاءالله من حالا تو بحث نامری برسن میگم که چقدر گفته های ما، رفتار های ما، اینها چقدر در بیس روانی بچه ها ما موزن. آقا این که تاریکی نترسی که چیزی نیده، ظاهر چیزی نیست، ولی آقا تموم شد دیگه. منظور تو چیه دیگران همیشه مقصره؟ آه یعنی ما همیشه دیگران رو مقصر میدیم، در حالی که نه، باید خودمون رو مقصر. آفه اگه حرف اینه بله درست. بنابراین ما با ببینید شما این آموزش نامرئی رو در مدرسه نامرئی دارید گفتید استاد کیه شما؟ تخته دارید؟ نه. دارید آموزش میبینید؟ آره بله. در حالی که نه آقا زمین خورده و بلند شو، این دیگه کتک زدن زمین نداره که. نمیدونم. حالا اینا رو شما بگیرید، این بفهم متوجه بشید که تو 5 سال اول چه بلایی سر بچه ها میره. بستنی میخوام دیگه، نمیشه یه دونه خوردی دیگه ضرر میکنه، دندونات خراب میشه. بابا والا دندونا خراب بشه بهتر از اینه که روانش خراب بشه. ما به فکر چشم بچه ها جلو نشین، اینقدر تلویزیون چشمت خراب میشه. اما همونجا که ما هی اینو میکشیم عقب، هی درگیری بزن بزن، درگیری تذکر بلا، عاشون مخ این بچه رو نابود داری میکنی، روان بچه داره زایه میشه. مشکل نداره چشم، مشکل داره. من نمیگم چشمش خراب شه، نمیگم روش درست باشه. به هر حال من گاهی وقت خیلی ناراحت میشم، من که اصلا اینا که میگم ما خودم باورم، خودم عمل میکنم. این جدی اونایی که با من آشنایی نزدیک دارم میدونم خودم عمل. و بعد وقت میبینم که اصلا یه عده نمیتونن بپذیرن این ماجرا، و من برام خیلی سخت میشه، اذیت میشم. میان روش سعی روشنگره تلویزیون رو بگیم. عرض میکنم که ما باید بحث رسانه رو بگیم، در اونجا بگیم که چه جوری بچه های ما با رسانه باید آشنا بشن. یا آموزش میخواد، تکنیک میخواد، این کارگاه میخواد، به این راحتی نیست. اما اینو بدونید، همینقدر بهتون بگم که اگه بچه شما شما رو به عنوان الگو انتخاب کرد، اون وقت شما اگه تلویزیون نگاه نکنید یا کم نگاه کنید یا یه ساعت مشخصی میپذیرید. اما جالبه، میگیم برو بخواب، بچه باید ساعت 8:30 بخوابه، ولی پدر مادر تا 1:30 نصف شب، 2 نصف شب بشینن با تلویزیون و با سینماهای خونه ای و میدونم مثلا مشکل نداره. بچه وقتی استخوان گرفت و بزرگ شد، ما باید بفهمیم که آره این نقش پدر مادره، این نقش اونه. بله ما در اون سنین اصلا نمیتونیم رو هم تفکیک کنیم. به هر حال عرض میکنم خدمتتون که ما بایستی این نکات رو در مورد کارهایی که داریم میکنیم بره. این بحث نامره خیلی مسئله است، خیلی مسئله است. حالا انشاءالله برسیم. یعنی ببینید شما باید یاد بگیرید که چه جوری با ضمیر ناخودآگاه بچه‌هاتون حرف بزنید، اما با ضمیر خودآگاه اون حرف بزنید. آقا من انگلیسی حرف میزنم، عربی بلده، نمیفهمه. یا ما تو اگه نخوابی شب صبح نمیتونی بلند شی بری مدرسه. درست میگم یا غلط میگم؟ میچونم میگه درست میگم، ولی من دلم لیبیکم اینو میخواد. 1,000,000 برابر قدرتش بیشتر مادر، چی داری میگی؟ برو این دام بر مرغی دگر نه که انقارا بلند دست داشت. بذار زورم برسه، یک پدری از مادر در میارم خودت از همین جورم میشه. حالا میرم تو رخت خواب، ولی بعدم بهت میگم. حالا میگی برو از باباد، من هیچ وقت نگید بچه تو نگه یه مشکلی پیدا کرد با پدرش یا با مادرش، اون یکی والد نگه برو از مامان دوستخواهی کن. برو میره وای میسته میگه مادر ببخشید، معذرت بخوام، ولی این ببخشید چی از صد تا نبخشیدن بهتر، تحمیل شده بشه. اما اگه خودش اومد که مادر ببخش من معذرت بخوام، یعنی بچه جوری از قبل بار اومده که خودش بفهمه که نمیفهمه، این ارزش داره. ولی ما فقط به ظاهر مثلا از که گاهی قد عاشقا رو از هم جدا میکنیم، فکر میکنیم که اگه جدا کردیم تمومه. آقا این مغز اونجاست، این لیمبیک اونجاست، چی رو جدا میکنیم؟ این بحث بچه گول خیلی مهمه. اگه ما این بحث گول بفهمیم، ما اصلا متوجه میشیم که آقا خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان. اما مراحل شکل‌گیری هویت هم بگم سه تاست. در سه مرحله هویت شکل می‌گیرد. بس سنگین شد نیست؟ یکی دو نفر بیام بگم بریم وزنش چقدر بود؟ بس سنگین شد، خیلی سخت شد، ناامید شدید، وحشت براتون داشت، بگید احساستون رو بگیم ببینیم. همیشه سعی کنید ابرازگر باشید، هیچ وقت احساسات منفیتون رو سرکوب و منکوب نکنید. بگید، حرفتون رو بزنید، اعتراضتون رو بکنید، سرکوب نکنید. آره، بگید آره من وجدان درد گرفتم. بگید آقا فهمیدیم که اشتباه کردیم. بگید آقا انو ما فکر می‌کنیم خیلی طولانی زمان داره تا ما درست بشیم. اب نداره، اشکال نداره. همینقدر که بفهمیم که نمی‌فهمیم نصف بیشتر راه رفت. بفهمید خانم نگار دینکانی، درست میگم؟ بله، بفرمایید. بس که میکروفون میخواستن. حالا شما قصه آقایون نخورین. حتی همیشه تو این جلسات خانم ها تعداد چون خیلی بیشتره، عجیبه. او تک و توک مثلا آقای بود از اینجا نشسته مثلا هر یه نفر. خب بله غلطه دیگه، بله همش از دوران نوجوان خودش فایده نداره. ما باید با شرایط فعلی بدونیم چیکار کنیم. خب بریم سراغ مراحل شکل‌گیری هویت. سه تا مرحله. اول مرحله دگرگونی است. مرحله سخت همینه که گیریم هممون. دوم مرحله شکل‌گیری در نوجوانی است. سوم مرحله اکتساب تعهد. نه اگه مراحل سه تایش به مرور به ترتیب هم گفتم انجام بشود، فرد متعهد میشه، فرد مسئولیت، نگران نباشه، انسان به این سو حرکت خواهد. پس یه بار دیگه میگم که اونا که می‌نویسن، اول مرحله دگرگونی است، دوم مرحله شکل‌گیری است. اگه این مرحله دگرگونی خوب بره جلو، همون سری خطاره که نمی‌بینیم زیر بالش. اما می‌بینید شکل‌گیری قشنگ انجام میشه، نگران نباشه. اگر شکل‌گیری انجام شد، اومد اکتساب میاد. اکتساب چی؟ کسب میکند تعهد را. آره، یعنی متعهد میشه که مسئولیت پذیر من باید اینجوری باشم، شخصیتی ثبات پیدا. خب آقا بود از این نقطه جدید بفهمید که من این سه تا مرحله رو توضیح بدم و تا عوامل 10-12 گانه هویت شکل گرفتن رو جلسه بعد براتون بگم. اونجا دیگه حسابی تکنیک هاست، یعنی 10-12 تا مورد دیگه چجوری شکل میگیره. یعنی شما به عنوان یک معمار ساختمان هویت اطرافیان خودتون، حالا چه فرزند و چه همسر چه هر کسی، شما میدید بدین این کارا رو انجام بدید. بفرمایید. خب آقای گودرزی، بله بفهمید، اگه میکروفون دارید ما گوش هستیم.
سلام استاد، من صدای شما
بله صدای تو
قربان شما. سوال این که الان خب من در سن نزدیک 40 سالگی که میخوام این هویت رو دوباره پیدا کنم، چجوری باید آزمون رو خطا کنم دگرگون شکلی رو
توش رعایت کنم انجام بدم؟ بله، سوال خوبی، بسیار خوب. دیگه نکته‌ای ندارید؟ خیلی ظاهرا من با جواب بدم. خیلی ببینید، اگر که شما بچه هاتون الان هستن، اونا خوب فرصت های خوبی که شما بدونید اینا رو آروم آروم حداقل بخشیش رو درست انجام بدید برید. اما اگه در مورد خودتون یا اطرافیانتون که سنی ازشون گذشته میخواد انجام بشه، باید یه بازبینی بکنید. یعنی برگردید ببینید اشتباهاتون چیه، اینو بیارید رو کاغذ، بعد توانمندیاتون رو ببینید، نقایصتون رو ببینید، بعد بر اساس توانمندیهاتون برنامه ریزی بکنید، تمرین کنید. حالا مباحثی هم که میگیم، همینایی که داریم میگیم الان خواهیم گفت، الان این مراحل رو به درستی حرکت بکنید، آروم آروم به اون چیزی که باید برسید میرسید. نه، اول باید اعتراف کنید که من اشتباه کردم، قبول داشته باشید که من اشتباه کردم، یعنی خیلی مهمه. اگر اینو قبول بکنید، البته نه اینکه احساس گناه بکنید، این هم هست، اگه احساس گناه بکنید دیگه آه چه بدبخت، این 40 سال من عمرم گذشت، جوانیم رفت، نمیدونم توانم رفت، خب رفت که رفت، رو خود چکار کن، بر نمیگردید. مشکل زمان اینه که به عقب بر نمیگرد، عمر ما به عقب بر نمیگرد، مشکل اینجاست. بنابراین حالا اگه این واقعیت، یعنی این واقعیت هم بپذیریم که زمان به عقب بر نمیگرد، ناامید نشیم، بریم جلو. ما میبینیم تمام گندکاری هایی که قبلا کردیم ها یکی یکی میشه فرصت برای ما. با شوق میرید جلو، عشق میکنید، یه عجب دارید جلو میرید، میتازید میتازید میرید جلو. خیلی مهم، فقط بر اساس همینه که من دارم میگم بهش توجه کنید. شما تلاش کنید، فقط همینه که من میگم، برید جلو. شما میبینید تا ماها و سالهای آینده همینجور رشد میکنید و پیشرفت میکنید. مرحله اول مرحله دگرگونی، من اینا رو خیلی مختصر توضیح بدم تا چند سه بعد اون مراحل سگانه رو که الان اینجا داریم یکی یکی اون ویژگیاشو میگم. مرحله دگرگونی یعنی چی؟ اولا در چه سنی انجام میشه؟ سن 12-15 سالگی. اینجا بلوغ عاطفی و روانی اولین مرحلش به هم ریختگیه. یعنی کسانی که 40 سالشونه، 30 سالشونه، 70 سالشون بلوغ عاطفی ندارن، اینا بلوغ اجتماعی هم نخواهند پیدا کرد، چون اول بلوغ عاطفی بعد بلوغ اجتماعی. بلوغ عاطفی مثلا خانمی که 40 سالش غر میکنه، حالا دیگه آقایون هم غر میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی بلوغ عاطفی نداره دیگه، مثلا زندگی نمیخوره که. الان فرض کن منده به خانمم یه حرفم میشه، آقا تا 3 روز ایشون غذا رو میپزه مثلا، حالا خانمم بیچاره اینجوری نیست، اینو بگم ها، منده خدا خیلی براز، خب همیشه ازش تعریف کردم، مثال زد میذاره جلو من، ولی حرف نمیزنه. ولی خانمم بنده خدا الان صحبت کنم 5 دقیقه بعد اون کاری که باید بکنه قشنگ میکنه، اصلا این کار توی نیست. منم هم همینجوره، بچه‌مون هم اینجوری یاد گرفت، چون ما قهر نداریم که. 12-15 سالگی بلوغ عاطفی ایجاد میشه. اولین مرحله بلوغ عاطفی به هم ریختگی، یعنی همون سعی خطاهای، یعنی همون اشتباهات که میکنم، هی میفهمم نمیفهمم. در اینجا خوب توجه کنید، اشتباه بزرگ ما چیست؟ که بیایم ارزشی برخورد کنیم، بمیشیم نصیحتش کنیم، این پسرم این کار درست نبود، این کار خطاست، آموزش بدیم بهش. اصلا تو این مرحله ارزشی برخورد کردن غلطه. آقا بس با چیکار بکنیم به جاش؟ ارتباط ایجاد کنیم. ارزشی برخورد کردن، نصیحت کردن، استدلال کردن، توضیح دادن، تذکر دادن، تشویق کردن، تنبیه کردن، امید دادن، سرزنش کردن، انتقاد کردن، تحقیر کردن، تهدید کردن، توهین کردن، تمسخر کردن، اینا همه باز که این کاری کردی تو، همش ضد هویت یابی. ارتباط ایجاد کن. حالا ارتباط مؤثر ما در جلسه گفتیم، ما پارسال همین موقع داشتم ارتباط مؤثر باز توی آفتاب گردان هست، بری 10 تا بحث داره بری. ارتباط ایجاد کن، همین کارتون همینه دیگه. آموزش نیست که، اینجا چیز یاد دادن نداریم که، چیز یاد گرفتن داریم. تعجب نه که ویل باشیم آره، نباید دنبال سختگیری باشیم، چون ارزش ها میره زیر سوال. این کار رو بکنید شما ببینید اصلا قبول میکنن. شما یه دلیل بیاری که این کارت غلطه، 100 تا دلیل میاره که درسته. ارزش ها میره زیر سوال. دقیقا همونی میشن بچه ها که ما نمیخواییم، چون دوران چیه؟ الگو پذیریه. خوب توجه کنید، همانندسازیه. الگو دادنی نیست، الگو یافتنی است. کرییشن نیست، خلق نیست، چون نمیتونی الگو رو بسازی، یافتنی است. این حرفا حرفای خیلی جالبه ها، من دارم اینا رو شما میگم. ارزش این حرفا رو بدونی، اینا تک تکش باور میخواد. البته این دوران، دوران 12 تا 15 سالگی دوران همانندسازیه. نگاه به دست ننه کن مثل ننه قربیله کن. نه که نگاه بکن ببین من چجوری قربیله میکنم تو هم همونجور قربیله کن، نه، خودش بگه مادر چجوری قربیله میکنی من قربیله کنم. خیلی سه سر میخوام. این دوران چیه؟ دگرگونیه. اگه این دوران با همین ویژگی هایی گفتم، نصیحت نکنیم و خلاصه گیر ندیم و سرگیری نکنیم و ارتباط ایجاد کنیم، ارزشی برخورد نکنیم، پس بچه کی باید بفهمه؟ همینجا باید بفهمه دیگه. اگر این مرحله رو به خوبی بریم جلو، و شکلی هویت میشه، یعنی تو آخرای سالای دبیرستان، بله البته با والد هم جنس خودش بهتره، ولی نه با هر کدوم باشه خوب. منتها بله با والد بعضی چیزها خواستن باید با والد هم جنسش باشه، یعنی پسرها باید پدرها به دادشون برسن. اون وقت اگه اینا رو خوب رفتید، دوران دگرگونی خیلی مهمه ها، همونجاست که بحران هویته که ما چاره نداریم ازش عبور کنیم، از توش عبور همون تونل هست. اون وقت آخرهای دبیرستان شکل میگیره، یعنی فرد از بلا تکلیفی میاد بیرون، میگه مامان من میخوام برم دانشگاه این رشته رو بخونم و تا آخرم هم همین رشته رو بخونم. من 3 سال پیش تصمیم گرفتم که کدوم رشته رو بخونم. بعد میخواد ازدواج کنه، میگه مادر من همچین ویژگی هایی میخوام، کمتر از اینم نمیخوام، پیدا هم میکنم. اگه این مرحله رو گذرون، من اکتساب تعهد میاد، مرحله سوم خود به خود انجام میشه، کسب مرحله، کسب هویت، مرحله کسب نهایی و پایانی هویت. دیگه فرد مسئولیت پذیر میشه، اون وقت تو دانشگاه دیگه هویتش کامل میشه، نقایصش هم رفع میشه، میشه یه آدم سالم صحیح. پیدا کردید برام خبر کن. خب عرض کنم خدمتتون که من یه ذره به اینجا که میرسه یه ذره همچین تون صحبت میکنم، برای اینکه واقعا اگه همه چیزو بخوای خیلی همچین مثلا آروم بگی، این ذهنا تغییر پیدا نمیکنه. یعنی اینو من قائلم که باید متوجه باشیم که بابا ما داریم اشتباه میکنیم، ما باید راه درست بریم جلو. البته این بیس بحث ماست که انشالله هفته بعد من چی میخوام بگم؟ میخوام عوامل گوناگون در شکل‌گیری هویت رو بگم. حدود 12 تا عامل هست که یکی یکی اینا رو بررسی میکنیم. خدمت شما هستیم. مثلا یه عاملش چیه؟ هویت فردیه. تعریف میکنه هویت فردی یعنی چی؟ یه عاملش هدف گذاریه. چجوری هدف بذاره؟ یه عاملش مثلا فرض فرمایید که حل تضادهای درونی است. همینجوری موارد رو میگیم و هر کدوم اینه تکنیک دیگه و اگه ما با مثال توضیح میدم قشنگ شرح میدم. اگه شما مطابق با این الگوها جلو برید امید است که انشالله به نتایج مطلوب برسید. من فرصتا تموم داره میشه، سوال پاسخ میدم، شما رو به خدا میسپارم و امیدوارم که انشالله موفق و معید باشید. سوال باشه در خدمت هست. نظرتونم بدید بد نیست ها، یعنی بفرمایید خلاصه الان حستون چیه، حالتون چجوریه، چون میدونم الان به خیلیاتون استرس وارد شده، خلاصه احساس گناه میکنید. نه اونان آقای اشتباهاتی کردم، حالا من ببینم چه گلی باید به سرم بکنم. سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه تشکر میکنید. در زمینه بگم تو این هفته 3 من 2 تلفن یه پیام داشتم که تشکر میکردن. اصلا جالب بود برای من، یه خانمی زنگ زده یا استاذی خیلی من این هفته این هفته اومدم تو این بحث، ولی چقدر حرفا خوب بود، چقدر فلان. بعد همسرم به من گفته که کاش زودتر مثلا میرفتی از این حرفا. با همین یه جلسه که آلمس که نصف کارم اومده بودی چی و ایشون داره اینو میگه و من واقعا تشکر میکنم از اونایی که به هر حال تشکر میکنن. سپاسگزارم از اینکه به هر حال میپذیرن که بالاخره ما باید یه تغییر و تحولی در خودمون بدیم. بله، یه نفرم که وایس گوشتو دستم پیام گوشتو که این مباحث گفته بود، خیلی جالبه و امیدوارم که انشالله همواره موفق معید باشید. بالاخره آروم آروم با هم میریم جلو، ببینیم چیکار کنیم. روز شما بخیر، وقت شما بخیر، امیدوارم هفته خوبی رو پشت سر بگذارید، از این تابستون گرم داغ پر نعمت. واقعا آدم نگام هر 10-15 روز یه 2-3 جور میوه میاد و میره. اینا وقتی من وارد میوه فروشی میشم اصلا وای میسم تماشا میکنم، سبحان الله میگم الله اکبر، چقدر این میوه قشنگ، چقدر هر کدوم یه مزه داره، این گرمی تابستونی که اینا رو وجود داره. در حال امیدوارم که از آنات و لحظات زندگی خودمون لذت ببریم، شاکر باشیم از اینکه خداوند به ما این همه نعمت داده و ما باید این نعمت ها رو سپاسگزار باشیم. روز شما بخیر، شما رو به خدا میسپارم. نه، موفق و معید باشید.